بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 58 سوره مبارکه آل عمران آیات 62 تا 70. آیه 62 و 63 رو که بخونیم، فصل اول این سوره که مباحث مربوط به آل عمران با تأکید ویژه بر حضرت مریم سلام الله علیها، حضرت عیسی سلام الله علیه و حضرت زکریا و یحیی علیهم السلام بود به پایان میرسه. عرض شد که در این آیات خدای متعال بیان کرد که چگونه بنی اسرائیل تعداد زیادیشون در برابر حضرت عیسی سلام الله علیه ایستادند و کفر ورزیدند و در واقع تلاش های حضرت عیسی سلام الله علیه در اصلاح تحریف ها و تبدیل هایی که در دین حضرت موسی شده بود و همینطور اون تغییرات فقهی که در احکام توسط حضرت عیسی سلام الله علیه صورت گرفت توسط تعداد زیادی از بنی اسرائیل پذیرفته نشد و کفر ورزیدند. بعد شبیه همین حالت در پایان این فصل میگه که در ارتباط با خود مسیحیان و مسلمانان هم اتفاق افتاد، یعنی دوباره مسیحیان تعدادشون در دین حضرت مسیح تغییرات و تحریفاتی به وجود آوردند، از جمله اینکه خود حضرت مسیح رو به عنوان فرزند خدا تلقی کردند و آخرین ماجرایی که در این مورد اشاره شد ماجرای مباهله بود که هیئتی از مسیحیان نجران هم محضر رسول الله صلی الله علیه و آله رسیدند و علی رغم مباحثاتی که شد و مطالبی که رسول الله صلی الله علیه و آله برای اینها گفت و از جمله این که شما چطور حضرت آدم رو فرزند خدا نمی دانید با اینکه حضرت آدم نه پدر داشت و نه مادر، مستقیما توسط خدای متعال آفریده شد، با این حال خب حضرت عیسی سلام الله علیه مادر داشت، پدر نداشت و این برای خدا کار دشواری نیست که فردی را بدون پدر یا بدون پدر و مادر بیافریند. اما اونها زیر بار نرفتند، از مباهله هم انصراف دادند. حالا در آیه 62 و 63 به نوعی جمع‌بندی این مطلب رو ما داریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان هذا لهو القصص الحق و ما من اله الا الله و ان الله لهو العزیز الحکیم فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ. می فرماید که ان هازا، یعنی این ماجرای مباهله و اون چه که درباره عیسی گفته شد، لهو القصص الحق، این یک قصه راست و درست هست، یک قصه است که حق و خدا این رو داره بیان میکنه. و ما من اله الا الله، و هیچ معبودی جز الله نیست. نباید شما عیسی رو به عنوان فرزند خدا معبود قرار بدید و یا مادرش را. و ان الله لهو العزیز الحکیم، تحقیقا خدا لهو العزیز الحکیم، خود خدا عزیز است، شکست ناپذیر است، نفوذ ناپذیر است، مقتدر است و حکیم است، سنجیده کار است. یعنی شما با این اقدامات نمیتوانید که بر خدا غلبه بکنید. قدرت خدا فوق تصور شما هست. یک تهدیدی در آیه 63 به شکل ضمنی صورت گرفته و یک ارزیابی نسبت به کار کسانی که این اعتقادات گمراه رو داشتند. می‌فرماید فئن تولوا، اگر اینها اعراض کردند و رو برگرداندند از آنچه که بهشون گفته شد در باب حضرت عیسی سلام الله علیه و حضرت مریم سلام الله علیها، فان الله علیم بالمفسدین، این فساد خواهد بود و تحقیقا خدا دانا هست به حال مفسدین و فسادگران. کسی که فاسد شد دیگران رو هم فاسد میکنه و اینها در مرعا و منظر علم خدا هست و روز قیامت اینها باید پاسخگو باشند. در سوره آل عمران ماجرای حضرت عیسی سلام الله علیه و دیگر مباحثی که به اون حضرت مربوط بود اینجا به پایان میرسه. از آیه 84 از آیه ببخشید 64 ما وارد فصل دوم این سوره میشیم که من اسمش رو گذاشتم اهل کتاب و مسلمانان. در واقع در این بخش که از آیه 64 شروع میشه و تا آیه 120 ادامه داره، ارتباط اهل کتاب هم از یهودی و مسیحی با مسلمانان مورد بررسی و توجه قرار گرفته. دعوتی که رسول الله صلی الله علیه و آله نسبت به همه اهل کتاب داره که اونها رو دعوت میکنه به شعارها و مبانی مشترک، از جمله بحث توحید که حالا انشاءالله میخونیم در همین آیه 64 آمده، و نیز تلاش هایی که حضرت داره برای دعوت اینها به اسلام و تصحیح اندیشه اینها از تحریفات و اقداماتی که متقابلا اونها و مخصوصا تعدادی از یهودیانی که در مدینه و اطراف مدینه مستقر بودند نسبت به اسلام و مسلمان ها در این بخش گزارش میشه، و نیز برخی از ادعاهایی که مسیحیان و یهودیان نسبت به حضرت ابراهیم سلام الله علیه داشتند و هر کدوم میگفتند که ابراهیم از ما بوده. مسیحیان میگفتند ابراهیم مسیحی بوده، یهودیان میگفتند ابراهیم یهودی بوده، و روی کردی که قرآن کریم و اسلام به این مسئله داره که حضرت ابراهیم قبل از هر دوی شماها بوده، قبل از مسیحیت و یهودیت بوده، و چیزی که درباره حضرت ابراهیم سلام الله علیه میشود گفت این هست که او موحد بود و مسلم بود، تسلیم خدا بود. امروز هم هر کسی تسلیم خدا باشه و موحد باشه میتونه بگه من ابراهیمی هستم، و اگر کسی غیر از این باشه خب نه، اون نمیتونه ادعای پیروی از ابراهیم رو داشته باشه. خب ما شروع میکنیم فصل دوم رو. قل یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون. قل، خب خطابی است که خدا متعال داره به رسول مکرم اسلام، و پیامی که حضرت باید به اهل کتاب منتقل بفرماید. قل یعنی بگو ای رسول ما به اهل کتاب، یا اهل الکتاب، ای اهل کتاب. عرض کردیم این اهل کتاب اهم از مسیحیان و یهودیان هست، شامل هر دوتا گروه میشه، حتی شامل هر اهل کتاب دیگری غیر از این دوتا گروه هم میشود. تعالوا الى کلمت سواء بیننا و بینکم. تعالوا بالا آمدن هست دیگه، یعنی فقط آمدن صرف نیست، یعنی دعوت رو بپذیرید بیایید که همه ما اون کلمه ای رو که در همه ادیان الهی مشترکه، یعنی بحث توحید هست دیگه، توحید کلمه مشترک میان همه پیامبران الهی هست، هر رسولی که از سوی خدا آمده مردم رو دعوت کرده به توحید و اجتناب از طاغوت و شرک و امثال اینها. لذا می‌فرماید که ای اهل کتاب، یهودیان، مسیحیان، تعالوا، بیایید. عرض کردم یه علوی هم درش هست، یعنی از وضع موجود که وضع غیر توحیدی هست فاصله بگیرید، بیایید به سمت توحید. الا کلمتن سواء بیننا و بینکم، بیایید به سخنی که بین ما و شما مساوی هست، یعنی توحید، بپیوندید. حالا این رو در سه فراز بیان میکنه، این سخن مشترک و کلمه سواء میان ما و شما چیست؟ یک، الله نعبد الا الله، بحث توحید عبادیه، عبادت نکنیم و نپرستیم جز خدا را، غیر از خدا هیچ موجود دیگری رو عبادت نکنیم، سرزمین وجود خودمون رو فرودگاه اوامر و نواهی غیر خدا نکنیم، اطاعت از غیر خدا نکنیم، ولا نشرک بهی شیئا، شریک نسازیم با خدا چیزی رو، در آفرینش فقط خدا رو مؤثر بدانیم، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، نگیرد برخی از ما برخی دیگر را رب به جای خدا، یعنی غیر از این که الله خدای ما هست، معبود ما هست، خدا رب ما هم باشه، صاحب ما هم خدا باشه، رئیس ما هم خدا باشه، صاحب تصرفات در وجود ما هم خدا باشه، هیچ کس دیگری غیر از خدا رو به عنوان ارباب، ارباب جمع ربه، رب یعنی رئیس، یعنی صاحب اختیار، یعنی کسی که اجازه داره ما رو به هر سمت و سویی که میخواد ببره، برای ما قانون گذاری بکنه. پس پیام توحیده. بعد خب معلوم بود که اینها خیلی هاشون نمیپذیرن، خدای متعال میفرماید که فَإِنْ تَوَلَّوْا، اگر اینها اعراض کردند، رو گرداندند، قبول نکردند این دعوت شما به توحید را، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، شما به اینها بگویید، شما مسلمان ها بگویید، اشهدو ای اهل کتاب، گواه باشید و انا مسلمون، که ما در برابر خدا تسلیم هستیم، ما غیر از خدا رو عبادت نمی کنیم، ما شریکی برای خدا قرار نمی دهیم، ما جز خدا برای خود رب و اربابی انتخاب نمی کنیم. خب در این آیات بعدی یه سری از آسیب شناسی ها درباره اهل کتاب ذکر میشه، از جمله این که هم بحث حضرت ابراهیم در آیه 65 و 66 و 67 و 68 مطرح شده، یا اهل الکتاب لما تحاجون فی ابراهیم و ما انزلت التورات والانجیل الا من بعده افلا تعقلون، ها انتم ها اولائی حاججتم فی ما لکم به علم فلما تحاجون فی ما لیس لکم به علم والله یعلم و انتم لا تعلمون، ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين ان اولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين امنوا والله ولي المؤمنين. ای اهل کتاب، ای یهودیان، ای مسیحیان، لما تهاجون فی ابراهیم؟ چرا بحث و جدل میکنید، چون و چرا میکنید، مباحثه میکنید درباره ابراهیم، در حالی که و ما انزلت التورات و الانجیل الا من بعدهی، در حالی که فرو فرستاده نشده است از جانب خدا تورات و انجیل مگر پس از ابراهیم، الا من بعدهی. خب ابراهیم بر موسی و عیسی علیه السلام مقدم است. افلا تعقلون؟ آیا عقلتون رو به کار نمی گیرید؟ آیا نمی اندیشید؟ آیا چرا همچه حرفایی رو می زنید؟ چرا مسیحیان میگن ابراهیم مسیحی بوده، یهودیان میگن ابراهیم یهودی بوده؟ خب ابراهیم که قبل از تورات و انجیل بوده، قبل از موسی و عیسی بوده. ها انتم ها اولائه ها ججتم فی ما لکم بهی علم فلمت ها جون فی ما لیس لکم بهی علم. شما اینجا نقد دیگری به اینها وارد میکنه. شما انگار عادت کردید که درباره همه چی بحث میکنید و حاضر نیستید حق رو بپذیرید، چه درباره چیزایی که علم دارید، چه درباره چیزایی که علم ندارید. یعنی اصلا فرقی نمیکنه شما درباره یک مطلبی علم و تخصص و دانش لازم رو داشته باشید یا نداشته باشید، کلن بحث میکنید و نمیخواید زیر بار حق و حقیقت برید. ها انتم، هان شما، ها اولائه همون کسانی هستید که حاججتم، بحث و جدل کردید، چون و چرا کردید، فیما لکم بهی علم، در مورد اون چیزهایی که نسبت به اونها علم داشتید. در بعضی از روایت ها اشاره شده که گویا این قسمت از آیه اشاره داره به همون ماجرای مباهله و مباحثاتی که مسیحیان با رسول الله صلی الله علیه و آله داشتن، که اونها با اینکه می دونستند که عیسی فرزند خدا نیست، اما اصرار داشتند که بگن عیسی فرزند خدا هست. و با اینکه آیه آمد که آفرینش عیسی شبیه آفرینش آدم هست، ولی باز هم زیر بار نرفتن. البته این می تونه یه مصداق باشه. مصادیق دیگری هم در هم مورد مسیحیان هست، هم در مورد یهودیان هست. مثلا یهودیان هم در آیات دیگری در قرآن هست که اینها پیامبر رو میشناختن، میدونستن که درست میگه و رسول اللهه، ولی خب قبول نمی کردن. فلمتو ها جون فی ما لیس لکم بهی علم، چطور شما بحث و جدل میکنید در مورد اون چه که درباره او علم و دانش ندارید؟ در مورد اون چیزایی که علم و دانش دارید بحث میکنید، که البته بازم زیر بار حق و حقیقت نمیرید. در مورد اون چیزایی هم که علم و دانش هم ندارید بحث میکنید و جدل میکنید و زیر بار نمیرید. والله یعلم و انتم لا تعلمون، بدانید که خدا میداند و شما نمیدانید. بنابراین اون چیزی که رسول الله از جانب خدا میگه بپذیرید و تابع باشید. ما کان ابراهیم و یهودیان ولا نصرانیان، ابراهیم یهودی نبود، مسیحی هم نبود، ولکن کان حنیفن مسلمن، ابراهیم یه شخصیتی بود که این ویژگی ها رو داشت. یک، حنیف بود. حنیف یعنی آدم حقگرایی که بر صراط مستقیم و معتدل حرکت میکنه. حنیف در برابر جنیف هست. جنیف کسیه که میل پیدا میکنه به راست یا چپ، تو حاشیه راه میره و به مرور گمراه میشه، در حالی که حنیف کسیه که در وسط راه و به شکل معتدل و مستقیم حرکت میکنه. دوم اینکه مسلم بود، یعنی تسلیم در برابر خدا بود، هر آن چه که خدا میگفت میگفت چشم و تابع او بود. و سوم اینکه موحد بود و ما کان من المشرکین، ابراهیم از مشرکان نبود، موحد بود. آیا شما هم موحد هستید؟ ان اول الناس به ابراهیم للذین تبعوه، سزاوارترین مردم به ابراهیم تحقیقا کسانی هستند که پیروی کردند ابراهیم را. صرف ادعا کافی نیست، اینکه شما میگید که ما ابراهیمی هستیم، ابراهیم از ما هست. خب آیا موحد هستید مثل ابراهیم؟ آیا ابراهیم کسی رو فرزند خدا میدانست که شما عیسی رو فرزند خدا میدانید؟ آیا ابراهیم گفته که پیامبران رو بکشید که شما یهودیان برخی از انبیاء الهی رو کشتید؟ آقا چرا این حرفا رو میزنید؟ سزاوارترین افراد به مدعی پیروی از ابراهیم کسانی هستند که واقعا پیرو ابراهیم بوده باشند، از راه ابراهیم، آرمانهای ابراهیم، اهداف ابراهیم تبعیت کرده باشند. خب کعبه رو ابراهیم بنا کرد به عنوان یک قبله، الان قبله رسول الله و مسلمان ها کعبه هست. حج رو ابراهیم بنا کرد و بنا گذاشت، خب الان رسول الله و مسلمان ها حج رو قبول دارن. یا حالا راجع به کعبه بگیم، ابراهیم رو بازسازی کرد، اگر این قول رو بپذیریم که از قبل کعبه بوده. به هر حال اینها راه ابراهیمه. ان اول الناس به ابراهیم للذین تبعوه، تحقیقا سزاوارترین مردمان به ابراهیم و ابراهیمی بودن کسانی هستند که ابراهیم را پیروی کردند، تبعیت کردند از ابراهیم. و هازن نبی، و این پیامبر، این محمد صلی الله علیه و آله سزاوارتر است به اینکه ابراهیمی باشه. والذین آمنوا، و کسانی که ایمان آورده اند به این پیامبر، یعنی اگر شما هم واقعا میخواهید ابراهیمی باشید باید به رسول الله ایمان بیارید، باید به حضرت محمد ایمان بیارید، چون این محمد است که ابراهیم رو، نام ابراهیم رو، قواعد ابراهیم رو و اون چرا که ابراهیم بنیانگذاری کرده بود، بازسازی کرده بود، مطرح کرده بود، احیا کرده. این محمد است که تسلیم خداست همچون ابراهیم، و موحد است همچون ابراهیم، و با مشرکان مبارزه می کند همچون ابراهیم. و کسی غیر از خدا رو به عنوان رب خودش انتخاب نمی کند. والله ولی المؤمنین، این یه حالت جنبندی داره، خدا سرپرست مؤمنینه و سرپرست ابراهیم خدا بوده، سرپرست محمد هم خداست، سرپرست مؤمنان هم خداست به طور کلی. اگر شما هم میخواهید ابراهیمی باشید باید سرپرستی خدا رو بپذیرید، از شرک و طاغوت فاصله بگیرید. عیسی رو نباید پسر خدا بدانید، که تورات رو نباید تحریف بکنید، بیایید به رسول الله ایمان بیارید. خب علارغم این صحبت‌ها، خب بسیاری از اهل کتاب البته لبیک نگفتند. حالا از اینجا به بعد طی آیات متعددی آسیب شناسی اهل کتاب ادامه پیدا می‌کنه و اقداماتی که اینها در ارتباط با مسلمان‌ها انجام می‌دادند و یا در ارتباط بین خودشون انجام می‌دادند بیان میشه. و البته اینها به این دلیل، یا لااقل یکی از دلایل بیان این تجربه‌ها و آسیب‌شناسی‌ها این هست که مسلمان‌ها با این مطالب آشنا بشن و از دین و ایمان و توحید خودشون حفاظت بکنند. لذا می‌فرماید که مراقبت بکنید که بعضی از اهل کتاب، نه همشون، بعضی از اهل کتاب در تلاشند که شما رو گمراه بکنند. مواظب باشید که گمراه نشید. ودت طائفه من اهل الكتاب لو یذلونکم و ما یذلون الا انفسهم و ما یشعرون. خب ودت طائفه من اهل الكتاب، ودت یعنی از هم مودت و ایناست دیگه، یعنی دوست داشتن، گروهی، طائفه یعنی گروهی، من از اهل کتاب، نمیگه همشون، یه گروهی از اهل کتاب، یه تعدادی از اهل کتاب دوست داشتن که لو یذلونکم، ای کاش بتونن شما رو گمراه بکنن. تلاش های مختلفی انجام میدن. و ما یذلون الا انفسهم و ما یشعرون، در حالی که اینها به زلالت و گمراهی نمی اندازند مگر خودشان را، و البته اینها نمی دانند، شعور به این مطلب ندارند، نمی دانند که اگر انسان تلاش بکنه که یک انسان مؤمن و موحد رو گمراه بکنه، داره پرونده گناهان خودش رو سنگین میکنه و روز قیامت باید عذاب بشه، مجازات بشه. لذا خطاب میشود به اهل کتاب تا بلکه متنبه بشن. یا اهل الکتاب لما تکفرون به آیات الله و انتم تشهدون، ای اهل کتاب چرا کفر میورزید به آیات خدا؟ چرا حقایق رو میپوشونید؟ چرا نمیخواید تسلیم آیات خدا باشید؟ خب شما اهل کتاب هستید، ناسلامتی. شما تورات خوندید، یا مسیحیان شما انجیل خوندید، شما مدعی هستید که ما پیرو موسی و عیسی هستیم. آیا موسی و عیسی شما رو گفتن که مردم رو از راه خدا گمراه بکنید؟ آیا موسی و عیسی گفتن که موحد نباشید، مشرک باشید؟ چرا اینطوری هستید؟ و انتم تشهدون، در حالی که خود شما شاهد هستید که این چیزهایی که رسول الله آورده مطالب درستیه و رسول الله فرستاده حقیقی خدا هست، چون در کتابهای خودتون بشارت آمدن رسول الله داده شده بود. خب این خطاب یا اهل کتاب ادامه داره و انواع دیگری یا گروه های دیگری از اهل کتاب در آیات بعدی باز معرفی شدن و اقداماتی که انجام میدن. البته طبق معمول قرآن کریم منصفه، هیچگاه نمیگه همه اهل کتاب چنین یا چنانن، پیوسته بحث بعضه، بعضی ها اینطوری هن. حالا در صفحه بعد میخونیم انشاءالله که میفرماید بعضی از اهل کتاب امانت دارن اما بعضی هاشون خیانتکار هستند. انصاف همیشه در لسان قرآن کریم ملحوظه و محفوظه، و البته خب باید هم اینطور باشه چون وحی الهی هست. خدایا تو را به محمد و آل محمد سوگند میدهیم که به همه ما توفیق عنایت بفرمایی که قائل و گوینده کلمه لا اله الا الله و عمل کننده به کلمه لا اله الا الله باشیم. جز تو کسی را عبادت نکنیم، به تو شرک نورزیم، و جز تو ربی برای خودمون اتخاذ نکنیم. خدای به ما توفیق عنایت بفرما معارف تو رو درک بکنیم و تسلیم دستورات تو باشیم و اطاعت بکنیم از آنچه که تو به ما دستور داده ای از زبان رسول مکرم خودت و این آیات قرآن کریم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. با توجه به راهبردی بودن این آیه 64، این آیه رو یک بار دیگه من تلاوت میکنم و این جلسه رو با همین آیه راهبردی به پایان میبریم که این آیه راهبرد امنیت ساز اسلام هست، هم در سطح ملی، هم منطقه‌ای و هم جهانی. یعنی امروز هم پیام اسلام و قرآن برای جهانیان همین آیه شریفه هست که قل یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الله نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله اللهم صل على محمد وآل محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.